سلام مجدد خدمت دوستان، از آقای مسعود و آقای فرهاد سیما خواهش میکنم که سخنرانی اول رو هدایت بفرمایید. آقای مسعود، جلسه در اختیار شماست.
سلام، منم مسعودم انکلی و خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. از طرف خودم به عنوان نماینده سابق بین الملل ایران و همه عزیزان شرکت کننده خوش آمد میگم و به خصوص دوستانی که پشت پرده بسیار زحمت کشیدن و در گمنامی تمام این زحمات انشالله قبول باشه و امیدواریم که بتونم کمک کوچکی به سهم خودم توی برگزاری این همایش به این عزیزان بکنم که کار اصلی رو اونا دارن انجام میدن. خیلی مقدم میگم به دوستمون فرهاد عزیز و بعد از چند تا جمله که خیلی مقدمی بگم به دوستان خارجی زبانمون، از ایشون میخوام که سخنرانی خودشون رو در باب کمبود قدرت، مشکل اصلی ما بود، شروع کنم. On behalf of Board of Trustees of AIA Iran, I want to thank you all to participate in this great event, the first transnational convention of AIA Iran, and we are going to hear Farhad sharing from United States, a good old timer of Iranian fellowship, and I want to also thank you from the Board of Trustees, from the delegates of Iran's Alcoholics Anonymous, and all the servants, people, members who lovingly joined us tonight and share their prayers and strength and experience and hope with us. Thank you very much. We are going to start. Farhad Jan, در خدمت شما.
Thank you very much, Masood. My name is Farhad and I am an alcoholic.
And من فرهاد و یک الکلی هستم.
I want to thank all the people who have put this program together and given me the honor to participate.
و میخوام از تمام کسایی که زحمت کشیدن و این برنامه رو ممکن ساختن و این شانس رو نصیب من کردن که بتونم من هم شرکت بکنم تشکر کنم.
و میخواستم یه مقداری راجع به امروز صحبت کنم. من یک پدر خیلی پیری دارم و دیروز بعد از یک مریضی طولانی بالاخره از پا افتاد و دیگه جا به جا نمیتونه بشه.
Oh my condolences. I want to share about my today. I had an old father that finally yesterday he passed away. I'm sorry. He's still alive. Yes.
Yes. Yes. Yes.
Yes. He cannot move anymore, but he's still alive. But now he can't move anymore. Okay.
And I was going through a lot of emotions yesterday and today. And but I still wanted to show up because I have been taught in Alcoholics Anonymous, you show up no matter what.
و خب من از دیروز تا امروز که ایشون از پا افتادن تحت تاثیر احساسات شدیدی بودم و کمی برام سخت بود که امروز بتونم شرکت بکنم، اما چیزی که در AA یاد گرفتم اینه که به هر تقدیر که میتونی و به هر طور که شده کارتو انجام بده و اگر خدمتی از دستت برمیاد بیا و شرکت کن.
میخوام یه مقداری درباره گذشته صحبت کنم و اولا اینی که من بهتون بگم من 33 سال و 11 ماه که I'm sorry, I was supposed to speak English.
Yeah.
I just wanted to tell you that I have been sober for 33 years and 11 months. In a couple of weeks I'll be sober for 34 years and it's a miracle.
و اگر بخوام از گذشته تا کنون بگم مدت 33 سال و 11 ماهه که به لطف خدا من هوشیار هستم و ظرف یکی دو هفته آینده تولد 34 سالگی خودم رو 34 سال هوشیاری و پاکی هم رو توی AA جشن میگیرم و این معجزه بزرگی است.
I was obviously born in Iran And I remember when I was 14 years old, before I even touched alcohol, I felt uncomfortable and I felt a lot of pain. And I wasn't, you know, I didn't feel like I'm like the other kids.
و همونجور که مشخصه من توی ایران به دنیا اومدم و قبل از اینکه به سن 14 سالگی برسم حتی قبل از اینکه من دست به مشروب بزنم و مشروب رو امتحان بکنم احساس راحتی نمی کردم و آدم ناراحتی بودم و مثل بچه های دیگه اون احساس آرامش و راحتی رو درون خودم نداشتم.
تا بالاخره این قبل از انقلاب ایران بود، یکی از دوستان من به من گفت که یک همبرگر فروشی and one of my friends told me that there is this new restaurant which is like a hamburger place called Moby Dick had opened and wanted me to go to have lunch there.
و قبل از انقلاب بود که یکی از دوستای من به من گفتش که یه همبرگری باز شده و اسمش موبی دیک هست و نظرت چیه بریم اونجا یه سری بزنیم.
So we went there together and he bought a beer. I remember exactly it was a black beer and he said let's share one.
و یک black beer اونجا که رفتیم توی همبرگری یک آبجو برای من دوستم گرفت و به من پیشنهاد داد که اگر دوست داری این قوطی آبجو رو با هم دیگه تقسیم کنیم و بنوشیم.
After I had that first drink, it was like a fire on all my uncomfortableness and on the pain, and all of a sudden I felt fine. I felt like everything is okay.
و به محض اینکه من اولین بار مشروب خوردم مثل این بود که مثل شعله ای بود که سر تا سر دردها و رنج هایی رو که من درون خودم احساس می کردم سوخت و از بین برد و من تونستم با خودم احساس آرامش بود.
So I thought I had found the key to help myself and stay out of pain and I continued that path which I'm going to tell you where it got me.
و برای من اینجوری بود که احساس کردم بالاخره کلید رهاییم رو پیدا کردم که دیگه از دردها و رنجها فرار بکنم و این مسیر رو در پیش گرفتم تا جایی که میخوام براتون تعریف کنم.
So eventually when I was 17 I moved to Los Angeles and continued my addiction here.
و به تدریج وقتی که سرانجام 17 سالم شد من به لس آنجلس مهاجرت کردم و اعتیاد من اینجا ادامه پیدا کرد.
I eventually got into other drugs besides alcohol. I used marijuana, opium and eventually heroin.
و به تدریج شروع کردم چیزهای دیگه در کنار الکل مصرف کردن و به چیزهای دیگه اعتیاد آوردن مثل ماریجوانا، تریاک و نهایتاً هروئین.
So I continued that path until I was 27 years old.
و این مسیر رو تا 27 سالگی ادامه دادم.
So the first time that I got familiar with Alcoholics Anonymous, I was in a hospital and they told me that I needed to go to a meeting.
اولین باری که اسم الکلی‌های گمنام رو شنیدم اون موقعی بود که من توی یک بیمارستان بستری شدم و اونا به من گفتن که تو احتیاج داری که به یک جلسه بری.
In that time, I didn't know any Persians and I went to this American meeting where there were bike riders with all kinds of tattoos on their hands.
و اون موقع من هیچ جلسه ایرانی نمیشناختم بنابراین به یک جلسه امریکایی رفتم که آدمای خفنی اونجا بودن، آدمای موتورسوارایی که تمام بدنشون خالکوبی شده بود و قیافه‌های عجیب غریبی داشتن.
They started hugging me and telling me that they love me and I got really scared that what do they want to do with me.
و اونا شروع کردن منو بغل کردن و بهم گفتن که ما عاشق تو ایم، دوستت داریم و من وحشت زده از اینکه اینا قرار با من چیکار کنن.
So I stayed in the meeting for a few days and I stayed sober for 30 days in that time which was about 37 years ago.
و اون موقع یعنی 37 سال پیش من توی جلسات موندم و تونستم حدود 30 روز پاک بمونم.
Then I left because I felt I was so different and this program wouldn't work for me.
ولی نهایتا جلسه رفتن رو ترک کردم و چون پیش خودم فکر میکردم که من با اینا فرق میکنم.
So in that time I felt that I didn't have any power over alcohol and drugs and I have to spend the rest of my life being an alcoholic and a drug user.
و البته میدونستم که همون موقع من هیچ قدرتی در برابر الکل و مواد ندارم و باید این زندگی اسفناک رو به عنوان یک الکلی مصرف کننده تا آخر عمرم ادامه بدم.
So eventually when I was 30 years old and I didn't have anything else left and I was basically living on the street in the same hospital that I had gone the first time.
و سرانجام من وقتی 30 ساله شدم همه چیزم رو از دست دادم و تقریبا خیابون خواب شده بودم و نهایتا سر از همون بیمارستانی در آوردم که بار اول پیام ای رو به من داده بود.
So in the hospital after a couple of weeks that I hadn't slept because I was so sick, one night I started praying and telling God either kill me or help me get sober. I cannot continue like this anymore.
و توی بیمارستان به خاطر درد زیادی که تحمل می‌کردم و از بی‌خوابی رنج می‌بردم یک شب عاجزانه دعا کردم که خدایا یا منو بکش و یا نجاتم بده و من دیگه نمیتونم اینطوری ادامه بدم.
Even though I didn't believe in a God and I didn't believe that this would help me, the following day I started to have this desire to stay sober.
اگرچه اون موقع اعتقاد درست و درمونی به خداوند نداشتم، با این حال روز بعد که بلند شدم احساس کردم که تمایل پیدا کردم که هوشیار بمونم و پاک بمونم.
همون موقع که توی at the same time I was in the hospital, one of the counselors came to me and he said, "My God," she was actually crying because she was so excited. And told me that she had found another Persian man who was sober.
و همون موقع توی بیمارستان مشاوری که اونجا کار میکرد نزد من اومد. اون خانم از هیجانی که داشت گریه شده بود و با چشمای خیس به من گفتش که خدای من یه نفر ایرونی دیگه پیدا کردم که اونم تونسته پاک بمونه.
So that was the miracle for me. And I think God put that man in my life. You know, unfortunately, he has passed away since then. But it made me feel like I can stay sober if another man, Persian man, can stay sober.
و برای من اون زمان حضور این مرد توی زندگی من یک معجزه بود. اگرچه ایشون از دنیا رفتند، ولی اون موقع به من کمک کرد و این امید رو به من داد که من میتونم هوشیار بمونم اگر که یک ایرونی دیگه تونسته تو این ولایت هوشیار بمونه.
He started telling me that I needed to go to a lot of meetings and started to tell me that I need to work all my steps and basically in that time he became my higher power.
و اون شروع کردن و بهم گفتش که به جلسات زیادی شرکت میکنه و تو باید روی قدمهات کار بکنی و در اون زمان همون مرد تبدیل شد به نیروی برتر من.
و and what he taught me was that in Alcoholics Anonymous you go to meetings, you have a sponsor, you have sponsees, you pray, you get a service and so many important lessons that still work today.
و همون موقع به من یاد داد که شما باید مرتب به جلسه بری، راهنما بگیری، رهجو داشته باشی، دعا کنی، قدم کار بکنی و چیزهای اساسی رو که هنوز امروز هم برای من هم اونا کار میکنن رو به من آموخت.
So what happened also which is the key and I you know when I'm in this meeting I see the miracle and it makes my body stand the hair on my body because what happened when I was 3 years sober
چیزی که اتفاق افتاد و میخوام براتون تعریف کنم که مو به تن من سیخ کرد و مثل یه معجزه بود توی 3 سال پاکی من بود که
What happened is we had a in that time there were only like 7-8 Persian people who were sober and we had a gentleman coming from Iran, he didn't speak any English.
اتفاقی که تو 3 سال هوشیاری من افتاد این بود که اون موقع 7-8 تا ایرانی بیشتر نبودیم که اونجا هوشیار بودیم و یه نفر از همدردای ما از ایران اومد و اصلا نمیتونست انگلیسی صحبت کنه.
So we started this Persian speaking meeting Friday night, is still going on, of course it's Zoom right now, about 31 years ago.
و این باعث شد که ما جلسه فارسی زبانان جمعه شب‌ها رو استارت بزنیم که بیش از 30 سال همچنان ادامه داره و اولین جلسه فارسی زبانان دنیا اونجا استارت خورد و الان که کووید هست روی پلتفرم زوم برگزار میشه.
When we were in that meeting then we thought there is a need for a big book of Alcoholics Anonymous in Farsi and some of my friends started translating the book into Farsi.
و وقتی جلسه فارسی زبانان رو راه انداختیم احساس کردیم که احتیاج داریم کتاب الکلی‌های گمنام رو به زبان فارسی داشته باشیم. در نتیجه یکی از دوستان من شروع کرد به ترجمه کتاب الکلی‌های گمنام.
This was obviously a group effort and my part was I had this word processing program which was very small and very you know it was not perfect and me and my wife actually were every time they would translate something we would type it and give it back to them
و این کار یه کار گروهی بود و سهم من و همسرم توی ترجمه کتاب بزرگ ترجمه اولیه این بود که هر چی که اونها ترجمه می‌کردن من و خانومم تایپ می‌کردیم و دوباره برمیگردوندیم تا قسمت بعدی که ترجمه می‌شد.
So eventually the book got translated and typed and was sent to the General Service Office of New York to get approval.
پس سرانجام کتاب ترجمهش به اتمام رسید و تایپ شد و اونو ارسال کردیم به دفتر خدمات عمومی نیویورک که براش مجوز بگیر.
و and then what they did is they also gave it to another translator to make you know to read it and make sure it's okay. And eventually they published a book that was used.
و کاری که اونها کردن یعنی دفتر خدمات جهانی این بود که اونها هم کتاب ترجمه شده ما رو دادن به اشخاص دیگری که خودشون استخدام کرده بودن که یک بازنگری بکنن ترجمه رو و ببینن که مشکلی نداره قابل چاپ هست و نهایتا مجوز چاپ اون رو دادن و چاپش کرد.
So now you know 30 years later I look at Alcoholics Anonymous in Iran, I look at all the people who have gotten sober, I look at what we're doing today, it's just unimaginable and that's why the hair stands on my body because I just could not even imagine. So God really had something to do with this.
و حالا که 30 سال از 3 سال پاکی من میگذره وقتی به رشد AA توی ایران نگاه میکنم و این معجزه رو میبینم و به تنم سیخ میشه و ایمان دارم که این کاملا به خداوند مربوطه و کار خداست و باور نکردنیه. در تصورات من هم نمیگنجید این همه رشد توی انجمن در ایران.
So going back to my own story is I stayed sober and I started working the steps of Alcoholics Anonymous and I can tell you about a couple of steps which was really important in my life and was life changing.
و برگردیم سراغ داستان شخصی خود من که شروع کردم به قدم کار کردن و میخوام راجع به چند تا از این قدم ها مختصرا اینجا با شما مشارکت کنم، قدم هایی که زندگی من رو تغییر داد.
You know I think believing in God has happened for me by taking actions that I didn't think it would work and I just did it on basically blind faith.
و من فکر میکنم درون خداوند زندگی کردن برای من این گونه اتفاق افتاد که شروع کردم به کارهایی که حتی باور نداشتم اثری داشته باشن، شروع کردم دست به اقدام زدم و حرکت کردن و یک جور ایمان کورکورانه رو پیش بردن.
مسعود جان، you're doing a fantastic job.
Thank you very much.
So one of the biggest step was step 4 and 5, when my sponsor told me to write down all my secrets, all my resentments, and all the things that I had not talked to anybody about.
و یکی از قدم‌هایی که راهنمای من به من گفت که شروع کنم به انجام دادن در عمل، قدم‌های 4 و 5 بودن. راهنمام به من گفتش که شروع کن همه رازهای خودت رو، رنجش‌های خودت رو و هر آنچه که از دیگران مخفی کردی و جرأت بازگو کردنشون رو نداری برای من بنویس.
So I wrote them all and then he asked me to go to this Persian restaurant in Los Angeles. And I was shocked. I said, why can't we just go to an American restaurant? Because I'm going to read you my secrets.
و وقتی که نوشتن قدم 4 رو تموم کردم، راهنمام به من پیشنهاد داد که بریم یکی از این رستوران‌های ایرانی توی لس آنجلس و من ترسیدم، گفتم که خب چرا نریم یه رستوران آمریکایی، به خاطری که قرار من رازهام و اسرارم رو برای تو بخونم.
But he told me don't worry about it, you know, everybody's going to have kebab and nobody cares about your secrets. So we went there and I sat across the table from him and I started, you know, reading my secrets and, you know, everything that I had not talked to anybody about to him, and I was just trembling the whole time.
و اون به من گفتش مشکلی نیست، پاشو بیا بریم اونجا، اونجا همه بیشتر به فکر کباب و شکمشونن تا به فکر رازهای تو و خیالت راحت باشه. و منم رفتم اونجا، چیزهایی رو براش تعریف کردم که هیچ وقت جرأت نمی کردم برای کسی بازگو بکنم و تمام مدتی که قدم 4 رو می خوندم بدن من می لرزید.
So eventually when that step finished, I went in my car and I drove home and I still remember the feeling that I had, the release, the load off my shoulder that helped me just be so clear and so light.
و خاطرم نمیره، فراموش نمی کنم که وقتی خوندن این قدم تموم شد و من سوار ماشین شدم به سمت خونه، اون احساس آزادی و رهایی رو که به من دست داد و خیلی احساس شفاف بودن، انگار نوری اومده بود توی زندگی من، این احساس رو با خودم داشتم و انگار بار تمام این رازهای گذشته از رو دوشم برداشته شده.
And the next step that was really important for me was the step 9, when I had to make my amends, because once again I had to do things that it didn't seem natural and it didn't seem that is necessary. Like I had stolen some stuff from a company and I thought just let it go, forget it, and my sponsor told me no, you have to go through this and you have to do this.
و قدم دیگری که تأثیر بسزایی توی بهبودی من داشت قدم 9 بود، چون اونجا باز دوباره میباز دست به کارهایی بزنم که فکرشو نمی کردم، مثل دزدی کردن از یک کمپانی و آفتاب دزدی هایی که کرده بودم و فکر می کردم که باید بالاخره اینا رو الان به من میگه رها کن و ولش کن و دیگه تکرار نکن، اما راهنمای من گفت خیر، باید بری، تو باید بری و تک تک این خسارت ها رو جبران بکن.
So those were very important step for me, and then you know obviously step 10, 11 and 12 that I do now has also helped me because what happened is I eventually they say that we are lack of power is our dilemma, but when we do get to step 12 we are powerful.
قدم های 10, 11 و 12 که مرتب همچنان این قدم ها رو توی زندگیم پیاده می کنم، کمک بسزایی کرد توی بهبودی من، چرا که همونجور که کتاب میگه کمبود قدرت مشکل اصلی ما بود، اما وقتی ما در 12 قدم زندگی می کنیم انگار تمام قدرت از طرف خداوند به ما اعطا میشه.
Masood, do you know how much more time do I have?
I don't have a... let me ask the secretary.
Okay.
Human jan, چقدر وقت برای فرهاد جان مونده؟
آقا مسعود سلام. زحمت بکشید 10 دقیقه جمع‌بندی بفرمایید.
Thank you very much. شما صحبت کنین و من برگردونم، میرسیم به پایان صحبتش.
Thank you very much. So I want to I want to finish my talk about what I have done in search of God and what I have done, because it's very, like I said, I really think that it's important to do something, and like I said, to act on faith and do something rather than by praying I don't believe in a God.
و میخوام در پایان صحبتام به این موضوع مهم اشاره بکنم که بدون عمل کرد و فقط با دعا کردن اعتقاد عملی و ایمان عملی اتفاق نمیفته و احتمالاً فرهاد جان اشاره به اون جمله کتاب میکنید که میگه ایمان بدون عمل ایمانی مرده است. ما تا دست به کار نشیم و حرکتی نکنیم در جهت نوشتن ترازنامه که فرهاد عزیز گفت، جبران خسارت و انجام قدم ها، هیچ اتفاقی نمیفته و ایمان من ایمانی مرده خواهد.
And like I said, basically, when I was talking, my step 4 and step 9 were the one of the important steps in my recovery. And when you do step 10, it's basically you're doing those two steps over and over again, because you need to write an inventory and then you need to make amends as necessary.
و همونطور که خدمتتون گفتم، قدم چهارم و قدم نهم قدم‌های مهم حرکتی هستن توی بهبودی ما، و در واقع قدم دهم ادامه همین دو قدم هست، اینکه ما ترازنامه به گرفتن ترازنامه خود ادامه بدیم و هر کجا در اشتباه بودیم به جبران بپردازیم.
I also have to tell you that I've had like 3-4 different sponsors and God has given me what I have needed with those sponsors, and about 6 years ago I got a new sponsor who is a meditation teacher.
و باید خدمتتون بگم که من 3 تا راهنما داشتم در این مسیر بهبودی و 6 سال پیش راهنمای عزیزی که خداوند سر راه من قرار داد و 6 سال پیش راهنمای جدیدی گرفتم که ایشون یک استاد مراقبه هستند.
And it was what I needed, because I really had not done a meditation correctly all my sobriety, and he taught me how to meditate. I even went to India with him to learn how to meditate.
و این برای من دستاورد بزرگی بود به خاطر اینکه اون به من یاد داد که چگونه مراقبه کنم، و انگار که در تمام این طول پاکی من درست مراقبه نکرده بودم و حتی به خاطر یاد گرفتن مراقبه درست و اون احساس خوبی که بعد از مراقبه به انسان دست میده، با ایشون به سفر هندوستان رفتیم.
And there is a sentence in Alcoholics Anonymous that says that we know only a little and God will constantly prevail to, will open new things to us, and I really believe in that I am a student, I need to learn every day, I need to grow every day, and meditation is a way of helping me with that.
همینجوری که کتاب بزرگ ما میگه، ما میدان متوجه شدیم و میدانیم که بسیار کم میدانیم و خداوند همواره اسرار بیشتری را برای ما فاش میکنند، و این یادگیری مراقبه کمک بسیار به سزایی کرد در یاد گرفتن چیزهای جدیدی که قبلا بلد نبودم.
And finally I want to talk about step 12, which is such an important thing, because I as a one time when I went to the meeting the first time and I felt so different with those guys with tattoos, I felt that it was the worst thing that I am a Iranian, and it was just the worst thing ever, and now it has become the best thing ever.
و میخوام در پایان مقداری راجع به قدم 12 با شما صحبت بکنم، همونطور که گفتم زمانی که برای اولین بار به جلسه رفتم و با اون گردن کلفتایی که تمام بدنشون خالکوبی شده بود روبرو شدم، احساس میکردم بدترین اتفاق زندگی من و بدترین چیز زندگی من این هست که من یک ایرانی‌ام. اما امروز به لطف این برنامه و بیداری روحانی این رو بهتون بگم که بهترین افتخار من این هست که یک ایرانی هست.
And I have the power to carry the message of Alcoholics Anonymous to another Persian man.
و حالا این توان رو خداوند به من داده که پیام اهل کلیه‌های گمنام رو به یک ایرانی دیگر برسان.
And there is nothing more important for me in my life, and there is nothing that makes me feel better to be of service to another alcoholics and Alcoholics Anonymous.
و هیچ چیز مهمتر از این برای من توی زندگی نبوده اینکه در خدمت اهل کلیه‌های دیگه باشم و بتونم این پیام رو به سایر الکلی ها برسونم و کمک کنم که این پیام از یک الکلی به یک الکلی دیگه برسه. این بزرگترین حس خوبیه که توی زندگی به من عطا شد. هیچ کاری رضایت بخشتر از این برای من وجود نداره.
So in closing, I love Alcoholics Anonymous. It's the best thing that has ever happened in my life. And I wouldn't be where I am if it wasn't because of Alcoholics Anonymous. And like I said, I have the power to carry the message to other alcoholics.
و در خاتمه این که من عاشق الکلی‌های گمنام هستم، چرا که اگر AA نبود من اکنون اینجایی که هستم نبودم و این لطف به لطف الکلی‌های گمنام شامل حال من شده که امروز میتونم اینجا بنشینم و بتونم این پیام رو به یک الکلی دیگه برسونم.
Master John, thank you very much, and once again, thanks everyone to give me this honor to speak for a few minutes.
از همه تشکر میکنم به خاطر این افتخاری رو که نصیب من کردن که امروز سپیکر جلسه شما باشم. Thank you very much, Farhad, and God bless you.
Thank you.
خب مرسی هومان جان، جلسه در اختیار شماست. از فرهاد عزیز تشکر میکنیم. ما هم این افتخار رو داریم که امشب در خدمت عزیزانی مثل شما و سایر دوستان و شنوندگان هستیم. یک تیزر میبینیم و کارهایی که بچه ها آماده کردن و بعد میریم سراغ سپیکر بعدیمون که خانم مری هستن از دفتر خدمات عمومی نیویورک و دفتر خدمات جهانی.